اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 18 ماه مارچ سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم برنامه صبحگاهی امروز را با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان آغاز میکنیم که همکارم میرویس رحمانی تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. گروه طالبان شب گذشته 3 کارمند طلو نیوز را بازداشت کرد. یک منبع در تلویزیون طلو به شرط افشا نشدن نامش به صدای امریکا گفت که افراد وابسته به اداره استخبارات طالبان شام دیروز وارد ساختمان طلو نیوز شده و اخپلواک صافی، مسئول خبرها، بهرام امان، گوینده برنامه های خبری و همچنان مسئول حقوقی طلو نیوز را با خود بردند. دفتر ملل متحد در کابل نیز در یک پیام تویتر نگاشته که گزارش های معتبر مورد بازداشت خبرنگاران طلو نیوز توسط افراد طالبان را دریافت کرده و در مورد این بازداشت ها ابراز نگرانی عمیق کرده است. در این پیام آمده که ملل متحد خواستار رهایی همه کسانی اند که توسط افراد مسلح بازداشت شده و نیز خواهان توقف ارعاب و تهدید خبرنگاران و رسانه های مستقل است. طالبان تا اکنون بازداشت این 3 کارمند طلو نیوز را تایید یا رد نکردند. پیش از این که خبر بازداشت این 3 کارمند طلو نیوز نشر شود، این رسانه با نشر پیام در حساب تویترش از توقف نشر سریال های خارجی از طریق رسانه های موبی گروپ چون تلویزیون طلو و لمر خبر داد. در این پیام آمده بود که نشر این سریال ها بر اساس دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از طریق اداره استخبارات این گروه به این رسانه دیروز ابلاغ شد متوقف می شود. طلو نیوز همچنان گفته است که اداره استخبارات طالبان ضمانت کتبی به خاطر نشر نکردن سریال های خارجی را نیز از موبی گروپ تقاضا کرده است. این پیام طلو نیوز لحظات پس از نشر حذف شد. نهادهای حامی رسانه ها ابراز نگرانی کردند که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان افزایش یافته است. شورای امنیت ملل متحد دیروز ماموریت هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما را برای مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. از جمله 15 عضو شورای امنیت ملل متحد، 14 عضو آن به حمایت از تمدید ماموریت 1 ساله یوناما رای داد، در حالی که تنها روسیه در این رأی‌گیری رأی ممتنع داد. روسیه خواستار رضایت افغانستان برای حضور ملل متحد بود و می‌خواست در قطعنامه تمدید ماموریت یوناما گروه طالبان که اکنون قدرت را در افغانستان در دست دارد به نحو ذکر شود. اما 14 عضو شورای امنیت ملل متحد از ذکر نام طالبان در این قطعنامه خودداری کردند و در آن تنها با ذکر مقامات مربوطه به طالبان اشاره شده است. هرچند از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیش از 7 ماه سپری می شود، اما تا اکنون هیچ کشور جهان به شمول قطر و پاکستان که روابط نزدیک با این گروه دارند حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مونا جول، سفیر ناروی در ملل متحد که پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت یوناما را تهیه کرده بود، به شورای امنیت ملل متحد گفت که این قطعنامه به یوناما صلاحیت محکم می دهد که با تمام طرفها به شمول طالبان در تعامل باشد. او افزود که ادامه تعامل یوناما با طالبان به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنان توسط ملل متحد نیست. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. ملل متحد می گوید که از زمان آغاز حمله روسیه بر اوکراین بیش از 700 غیر نظامی به شمول 52 کودک در اوکراین کشته شده است. روزماری دکارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی، روز پنجشنبه با شورای امنیت این سازمان گفت که ارقام واقعی تلفات غیر نظامیان در جنگ اوکراین بیشتر از این است. خانم دکارلو افزود که تلفات غیر نظامیان در حمله روسیه بر اوکراین بیشتر به خاطر استفاده سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت بوده و به گفته وی در این جنگ صدها منزل رهایشی، شفاخانه‌ها و مکاتب خسارمند یا تخریب شده است. این مقام ارشد ملل متحد گفت که از 24 فوریه تا 15 مارچ 726 غیر نظامی به شمول 52 کودک در اوکراین کشته و 1174 غیر نظامی دیگر به شمول 63 کودک زخمی شده است. او نگفت که مسئول کشتار این غیر نظامیان کدام طرف است، اما خواستار آغاز تحقیقات در مورد کشتار غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین شد. کرملین در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که ولادیمیر پوتین را جنایتکار جنگی خواند، گفت که این اظهارات آقای بایدن نابخشودنی است. کرملین همچنان گفت که این اظهارات از سوی رهبر کشور بیان می شود که غیر نظامیان را در منازعات در سراسر جهان کشته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان یک نشست خبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به خاطر حمله نظامی بر اوکراین یک جنایتکار جنگی خواند. اما دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت که اظهارات رئیس جمهور بایدن در مورد آقای پوتین غیر مجاز، غیر قابل قبول و نابخشودنی است. سخنگوی کرملین افزود که آمریکا از سالها به این سو مردمان جهان را بمباران کرده و رئیس جمهور همچو کشور هیچ حق ندارد که چنین اظهارات را علیه روسیه مطرح کند. در این حال دیمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه و معاون کنونی شورای امنیت این کشور آمریکا را به ترویج روسیه حراسی و تلاش برای به زانو در آوردن مسکو متهم کرد. او گفت که این تلاش های آمریکا به جای نمی رسد، چون به گفته وی روسیه قدرت این را دارد که تمام دشمنان خود را در جایشان بنشاند. به دنبال حمله روسیه بر اوکراین، روابط بین مسکو و واشنگتن به تیرگی گراییده و تنش‌های لفظی بین مقام‌های دو طرف افزایش یافته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که حمله روسیه بر اوکراین سازمان ناتو را شوک برقی داد. آقای مکرون روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که این حمله به ناتو یک وضاحت استراتژیک جدید داد، آنچه به گفته وی ناتو فاقد آن بود. رئیس جمهور فرانسه که دیروز کمپاین انتخاباتی خود را برای اشتراک دوباره در انتخابات ریاست جمهوری کشورش آغاز کرد، همچنین افزود که به باور وی سازمان ناتو از دیر زمان به یک وضاحت استراتژیک نیاز داشت و حمله روسیه به اوکراین این وضاحت را به ناتو داد، چون به گفته وی این حمله سبب شد تا ناتو به منشأ ایجاد خود برگردد. رئیس جمهور فرانسه گفت که اکنون اولویت او ادامه بحث ها با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین به خاطر پیدا کردن راه حل پایان دادن جنگ در اوکراین است. او سفر به کیف را رد نکرد، اما گفت هر زمانی که بازدید وی از اوکراین مفید باشد او به کیف خواهد رفت. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده‌ایم. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، مقامات عدلی و قضایی حکومت سابق این کشور می‌گویند که طالبان حدود 2500 سارنوال را از کار برکنار کرده‌اند. تعداد از این سارنوال‌ها می‌گویند که به دادخواهی و صدای آنها کسی گوش نمی‌دهد و می‌افزایند که با عدم دریافت معاشاتشان در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارند. با گزارشی که همکارم نجیب خلیل تهیه کرده است توجه کنید.
پس از سرنگونی نظام قبلی افغانستان و روی کار آمدن طالبان، نظام عدلی و قضایی حکومت پیشین هم با تغییرات قابل ملاحظه مواجه شد. ریاست الوزرای طالبان موضوع برکناری کارمندان سابق و تقرار کارمندان جدید را به عهده گرفت. حدود 2500 قاضی حکومت سابق از وظیفه سبکدوش شدند. عبدالرازق کاموی یک تن از جمله این قضات است که قبلا در محکمه شهری یکی از ولایات کار میکرد.
سخنگوی امارت اسلامی مجاهد صاحب رسانه رادیو آزادی گفته بود که ما اینا را به دلیل فساد برطرف کردیم.
کاموی میگوید با تعداد زیادی از قضات دیگر تلاش به خرج دادند تا با مقام‌های طالبان صحبت کنند و در قسمت اتهام فساد بر آنها وضاحت داده شود، اما کسی به صدایشان گوش نداد. این قاضی پیشین میگوید مثل اکثریت قضات برکنار شده دیگر در فقر و تنگدستی بسر میبرد.
مواد غذایی اولیه را بسیار با مشکل تهیه میکنیم و حتی روزایی نه که هیچ دسترسی پیدا نمیکنیم به مواد غذایی دینمی وضعیت قرار داریم فعلا و با بسیار فقر و تنگدستی دست و پاچه را نرم میکنیم.
نرگز حافظزاده یک تن از قضات دیگر است که میگوید امیدش را برای آغاز مجدد وظیفه‌اش زمان از دست داد که تشکیلات کاری جدید اعلام گردید.
وقتی بایست مبدل شد امیدها که تشکیلات قضایی رژیم حاکم اعلام شد و در اون تشکیلات تماما از وابسته ها و کسایی که باید گرایش در گروه حاکم بودن و بخش های قضایی توظیف شدن و متاسفانه قضات نه از خانم ها و نه از آقایان هیچ کسی از کسایی که قبلا مسئولیت قضایی را به عهده داشتن در شامل تشکیلاتشان نبود و به گونه دست جمعی حدود بالاتر از 2000 قاضی منفک شدن. البته نگرانی ما تنها از خود گروه طالبان نبود، از زندانیایی هم بود که از زندان رها شدن، از جانیایی بود که یا قبلا زندانی بودن و به صورت دست جمعی به صورت ناگهانی یک بار رها شدن.
عبدالقیوم حلیم رئیس دیوان مدنی محکمه استیناف ولایت کابل میگوید تمام قضاتی که متهم به فساد هستند حاضرند در محکمه مورد بازپرس قرار گیرند.
نظام فیلی یا سر محکمه جمهوریت اسلامی نه هم ماش دوران حالت انتظار به ماش قضات پرداخته و نه هم در مورد تعیین سرنوشتشان کدام اقدام کرده.
آقای حلیم میگوید با عدم موجودیت وضاحت در قسمت قوانین نافذ از طرف امارت اسلامی یک نظام حقوقی معرفی شده وجود ندارد.
فعلا در نظام امارت اسلامی اصلا معلوم نیست که کدام قوانین نافذ است، مراحل اجرا هست و کدام قوانین لغو است. از لحاظ حقوقی نظام فعلا یک نظام حقوقی مدونی وجود نداره.
در همین حال فرید احمد نوری رئیس انجمن قضات افغانستان میگوید در تماس هایی که با مقام های طالبان داشته است از جانب طالبان در قسمت پرداخت معاشات قضات جواب رد گرفته است.
حتی برای قضات طوری گفته شد که همین که ما از شما بازخواست نمی کنیم، معاشی که قبلا هم به شما داده شده یک نوع احسانی است که ما به شما میکنیم، شما نیاز به بازپرس دارین که از شما بازجویی بکنیم.
آقای نوری میگوید یک تعداد از قضات در ولایات بامیان، پنجشیر، لوگر، کابل، بلخ و بغلان همین اکنون در بازداشت بسر میبرند که از طرف انجمن قضات به ثبت رسیده است. صدای امریکا تلاش های زیادی به خرج داد تا در زمینه واکنش از جانب طالبان داشته باشد، اما پاسخ از هیچ مرجع دریافت نکرد. صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن حضور سازمان ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد. غرض بحث در مورد نقش سازمان ملل متحد و یوناما در این ماموریت در افغانستان و عملکرد سازمان ملل در بیرون رفت از وضعیت موجود در افغانستان، همکارم لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با خلیل پارسا بنیانگذار مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان مستقر در واشنگتن انجام داده که به توجه می‌رسانیم.
حال که هنوز جامعه بین المللی حکومت طالبان به رسمیت نشناخته، این رأی در روابط سیاسی با افغانستان با حضور چند تن از دیپلمات ها برای افغانستان چی اندازه میتونه مؤثر باشه و میتونه منشور سازمان ملل در قبال افغانستان عملی کنه؟
ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، به نظر من سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بی‌طرف با وجودیت هر نوع نظام و حکومت در هر جای دنیا حضور از اون میتونه مؤثر واقع بشه و به اون نقشی که داره و مخصوصا در حفظ صلح و ثبات یکی از موضوعات بسیار اساسی است که اینا میتونن بسترسازی و زمینه ایجاد صلح و ثبات در افغانستان رایزنی بکنن و ایز بسترسازی بکنن. به این لحاظ من فکر میکنم که موجودیت از اونا، بودن از اونا و تمدید حضور از اونا میتونه بهتر باشه از این که نباشن و هر نوع گروهی و مخصوصا در افغانستان خودسرانه و بدون نظارت اونا هرچی میکنن باز وقت وضعیت وخیمتر از چیزی که فعلا هست خواهد بود.
بسیار خوب. حال یک اندازه در مورد نقش یوناما در افغانستان صحبت بکنین و ای که یوناما در ارتقای صلح و ثبات در شرایط کنونی و با تسلط طالبان در افغانستان چی نقش بارز را میتونه ایفا بکنه؟
من فکر میکنم که به لحاظ ای که فعلا حکومت افغانستان هم از لحاظ سیاسی در سطح بین‌المللی در انزوا قرار داره و یعنی رسمیت نداره و نیاز داره تا که خود احیا بسازه، یعنی با عمل کرد خود نیاز داره که اینا را این روابط احیا بسازه. خب سازمان ملل میتونه یک تسهیل کننده خوب باشه و به عنوان یک ناظر و به اصطلاح میانجی بین دنیا و حکومت برحال او نظارت داشته باشه و تعهداتی که گروه طالبان برای جهان دادن نسبت به اینکه ما میخوایم، یعنی ادعا برای کردن که ما میخوایم بهبود ببخشیم وضعیت مخصوصا در بحث مثال حقوق زنان، اونا مدعی هستن که ما تغییراتی را آوردیم و دیدگاه ما تغییر کرده در مثال حقوق بشری و مسائل بحث اساسی که مسئله مشارکت سیاسی است. ای از صلاحیت سازمان ملل است که اونا میتونن این تشخیص بدن که آیا این نهادی نشده یا نه و بدون حضور و یک حضور فعال در داخل افغانستان من فکر میکنم این یک نقیصه است و نمیتونن تصمیم درست یا شناخت درست نسبت وضعیت داشته باشن و تصمیم درست بگیرن. بنابراین یکی از مأموریت های سازمان ملل متحد در سطح دنیا مسئله ایجاد صلح هست و حمایت از صلح و که ای هم در افغانستان در این مقطع زمانی یک مسئله حیاتی است در افغانستان تا که ما بتانیم این بستر مساعد بسازیم با نظارت و حضور نهادهای بین‌المللی.
بله، طور که شما فرمودین در این قطعنامه یوناما را متعهد می‌سازد که گفتگو با متنفذان سیاسی افغانستان را با تمرکز به ترویج حکومت فراگیر، نماینده، مشارکت پذیر و پاسخگو در سطوح ملی و محلی بدون هیچ گونه تبعیض بر اساس جنسیت و مذهب یا قومیت دنبال کند. افزون بران یوناما باید به دنبال مشارکت کامل برابر و معنادار بر زنان باشد که تا به امروز عمدتاً پس از تسلط طالبان کنار گذاشته شده. سازمان ملل برای بیرون رفت از این وضعیت، از وضعیت موجود که در بالا ذکر شد، چگونه عمل خواهد کرد؟
طبعا ضمن اینکه نظارت میکنه بر وضعیت و برای دعاها، طبعا که سازمان ملل به اجرای است که میتونه کمک‌های بین‌المللی و افغانستان به اصطلاح راجع بسازه و از طرف حکومت برحال افغانستان در افغانستان حکومت طالبان سخت نیازمند کمک های بین‌المللی و حمایت های بین‌المللی است و این میتونه یک وسیله باشه که اونا رو مجبور بسازه تا که به تعهدات خود و برای خواسته های جامعه افغانی و جامعه جهانی که اونا هم به اصطلاح خواسته های مردم افغانستان را به اصطلاح اونا تاکید میکنن، این یک به اصطلاح میتونه یک بستری باشه تا که اونا تطبیق بشه و این بسیار موثر است. به نظر من نوع حمایت های بین‌المللی میتونه یک ابزاری باشه برای به اصطلاح قانع ساختن طالبان و حکومت طالبان برای از این گناه خواسته های مردم و یک حکومت فراگیره و رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق زنان اینا را در نظر بگیرن.
آقای پارسا، سپاسگزاریم از وقت شما.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که برای اولین بار کالاهای هندی از طریق افغانستان به ازبکستان ارسال شده است. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتند که توافقنامه ابتا بین افغانستان و پاکستان اجازه چنین تجارتی را میدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز گذشته کالاهای یک تاجر هندی از بمبئی هندوستان بارگیری و از طریق پاکستان و افغانستان به ازبکستان ارسال شد. این اولین بار است که کالاهای هندی ابتدا به بندر کراچی پاکستان و سپس به افغانستان و در نهایت به ازبکستان ارسال می شود. مولانا ظهیر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به صدای آمریکا گفت که این محموله ترانزیتی شامل 120 تن شکر و 20 تن گوشت بود. مولانا ظهیر افزود
دیروز یک محموله کالای ترانزیتی صادرات هند از طریق بندر کراچی پاکستان و با بندر تورخم مواصلت نمود و ساعت 10 بجه امروز طریق وزیر سرسنت تجارت با محفل با مشمولین سکتور خصوصی وزارت ترانسپورت و بزرگای دیگه از بخش اقتصادی این رسمان افتتاح شد.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود که انتقال کالاهای هندی از طریق افغانستان به آسیای میانه مطابق آن پالیسی حکومت طالبان صورت گرفته که میخواهد افغانستان آسیای میانه و آسیای جنوبی را وصل کند. مقامات پاکستانی به صدای آمریکا گفتند که ارسال کالاهای هندی از طریق پاکستان به ازبکستان بر اساس توافقنامه تجارت و ترانزیت است که در هفته‌های اخیر بین پاکستان و ازبکستان امضا شده است. یک مقام پاکستانی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که توافقنامه تجارتی و ترانزیتی جدید بین پاکستان و ازبکستان به ازبکستان اجازه می‌دهد تا از طریق پاکستان کالاهای تجارتیش را وارد کند. از سوی دیگر خانجان اراکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت که توافقنامه ابتا همچنان به افغانستان و پاکستان اجازه می‌دهد تا علاوه بر تجارت و ترانزیت بین دو کشور با سایر کشورها نیز تجارت کنند. آقای الکوزی گفت
تاسو ته معلومه ده چې د ابتا د قرارداد له مخې مرکزی آسیا کولی
شي طوری که به شما معلوم است طبق توافقنامه ابتا کشورهای آسیای مرکزی و همچنان افغانستان می توانند کالاهای هندی را از بندر کراچی و خاک پاکستان ترانزیت و انتقال کنند، اما از بندر واگر نمی توانند اموال هندی را به آسیای مرکزی افغانستان انتقال یا ترانزیت کنند. فقط کالاهای افغانی می تواند از طریق بندر واگا به هند منتقل شود.
افغانی معلومه که دلشی چه دواگه دلاره نه هندوستان تا انتقال شد.
توافقنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان نیز وجود دارد، اما اعتبار آن حدود 13 ماه پیش به پایان رسیده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که مذاکره با دولت پاکستان از طریق یک کمیته فنی برای دستیابی به توافق در مورد مواد مورد مناقشه در این توافقنامه جریان دارد. این قرارداد به افغانستان اجازه می‌دهد تا کالاهای خود را از بنادر پاکستان صادر و وارد کند. به گفته مقامات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در دولت‌های گذشته مشکلات زیادی در تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان وجود داشت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان این مشکلات تا حد کاهش یافته است. همچنان خانجان الکوزی در رابطه با ترانزیت اموال آسیای میانه به آسیای جنوبی گفت
تلاش کیږي چې مرکزی آسیا مالونه په نورمال شکل باندې
تلاش می‌شود که اموال آسیای مرکزی به شکل نورمال به بندر کراچی برسد و همه اموال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی به شمول هند برسد. همچنان اموال تولیدی هند از طریق بندر کراچی به آسیای مرکزی ارسال شود.
ترانزیت شی مرکزی آسیا ته.
خانجان الکوزی گفت که در گذشته تاجران افغان کالاهای هندی را از طریق بندر کراچی به افغانستان و سپس به آسیای میانه می‌فرستادند، اما این روند به طور رسمی از روز چهارشنبه آغاز شد. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتند که این اقدامات به نفع پاکستان و افغانستان و همچنان آسیای میانه و منطقه است. با این حال مقامات پاکستانی میگویند که انتقال کالاهای هندی به ازبکستان از طریق خاک افغانستان و پاکستان توسط تاجران خصوصی انجام شده است و دولت‌های این کشورها در آن دخالت نداشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی، یک گروه از سازمان جهانی صحت در تلاش است تا به پناهندگان اوکراینی که از کشورشان فرار می کنند حمایت روانی ارائه کند. این در حال است که 1.8 میلیون نفر تا روز پنجشنبه 17 مارس به پولند آواره شدند. گزارش آژانس خبری رویترز را در زمینه از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
یک تیم سازمان جهانی صحت از جمله تلاش‌هایش برای رسیدگی به پناهندگان اوکراینی که از کشورشان آواره شدند، حمایت روانی را نیز ارائه می‌کند. زیرا به گفته این سازمان 1.8 میلیون از اوکراینی‌هایی که به خاطر جنگ کشورشان را ترک کردند، نیاز به درمان روانی نیز دارند. در حالی که جنگ در اوکراین وارد چهارمین هفته خود شد، هزاران پناهنده دیگر به اروپای شرقی رفتند. احصائیه‌های ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 3.2 میلیون نفر به خارج از کشور گریختند که به سریع‌ترین بحران پناهجویان اروپا از زمان جنگ جهانی دوم مبدل شده است. در مدیکا پناهندگان به دنبال سرپناه در سالون ورزشی سابق مکتب هستند. آنها می توانند استراحت کنند، برای خدمات اولیه صحی به پرستار مراجعه کنند و قبل از رفتن به شهرهای دیگر پولند یا فراتر از آن بهبود یابند. سلمی سوکلی کارشناس صحت روانی از سازمان جهانی صحت گفت که نیاز زیادی به حمایت روانی برای پناهندگان اوکراینی وجود دارد.
ما در مدیکا هستیم، در یکی از 8 گذرگاه بین اوکراین و پولند. این یکی از جاهای مزدحم است. همانطور که میبینید مردم پشت سر من مدام میآیند و ما 99% زنان و کودکان را میبینیم. تعداد بسیار کمی از مردان هستند که یا معلول و یا هم کهنسال باشند. هوا سرد است، اما خوشبختانه این امر در این مرحله با خوبی سازماندهی شده است که مردم مقدار از وسایل نقلیه برای رفتن به مراکز پذیرش دارند و در این وقت غذا و لباس توزیع می شود و لباس گرم برای همه آماده است و زیاد منتظر نمی مانند و به مکان بعدی که مرکز پذیرش است می روند و مسیر بعدی مقصد خود را تنظیم می کنند.
به نظر سوکلی ضروری ترین نیاز پناهندگان اوکراینی در واقع سلامت روانی آنهاست. او گفت که هر نیاز اساسی دیگر پوشش داده شده است، اما مردم به کسی نیاز دارد که به آنها گوش فرا دهد.
با عنوان سازمان جهانی صحت، ما در حال حاضر در تلاش آن هستیم تا نیازها را با صحبت با سازمانهای محلی، ملی و خود مردم ارزیابی کنیم تا نیازهای آنها را درک کنیم تا بتوانیم خدمات ارائه دهیم. به طور خاص تخصص من سلامت روانی و حمایت روانی اجتماعی است. ما همچنین اما هنگ می کنیم. ما فعالان فعالیت ها و حمایت های روانی و روانی اجتماعی را رهبری می کنیم و در حال برنامه ریزی برای ایجاد ظرفیت برای خطوط مقدم که حمایت می کنند هستیم. اولین مورد آموزش های کمک های اولیه روانی برای نیروهای خط مقدم ما خواهد بود.
پناهندگان با کمک و امکان اقامت موقت و دسترسی به کار در کشورهای اطراف اروپا مورد استقبال قرار گرفتند و تعداد قابل توجه شروع به حرکت به سمت غرب کردند. اکثر کشورهای اروپایی در چند هفته گذشته برای کاهش فشار بر همسایگان اوکراین پیشنهاد پذیرش پناهندگان را داده اند. وزارت داخله آلمان اعلام کرد که پلیس آلمان تا روز پنجشنبه 187,428 پناهجو را ثبت نام کرده است. اکثر آنها زنان و کودکان هستند، در حالی که فرانسه و اسپانیا هر کدام تا کنون حدود 15,000 و 4,500 پناهنده اوکراینی را ثبت کردند. خانواده های مهاجر همچنین اعضای مرد خانواده خود را برای مبارزه در اوکراین ترک می کنند. بنابراین آرامش روحی برای آنها بسیار دشوار است، زیرا مشکلات تمام نشده است. سوکلی می گوید که آنها اینجا امن هستند، آنها می دانند، اما سفر آنها تمام نشده است.
خیلی دشوار است. منظورم این است که آنها این هم از سفر سخت را بدون این که بدانند در آینده چی اتفاق خواهد افتاد پشت سر می گذرانند، بلکه اعضای مذکر خانواده خود را نیز رها می کنند تا بجنگند. بنابراین آرام شدن برای آنها خیلی دشوار است، زیرا وضعیت هنوز بهتر نشده است.
سلمی سوکلی با این که مشکلات زیادی را در بین مردم می‌بیند، اما از این که آنها تعامل کرده و استقامت می‌ورزند حیرت انگیز است.
اساساً هر نیاز دیگر مورد پوشش قرار داده می‌شود، اما مردم به کسی نیاز دارد که با آنها گوش دهد و همچنین ارائه دهندگان خدمات مطمئن نیستند که چی کار انجام دهند، چیگونه از آنها حمایت کنند. و در عین حال ما شاهد تاب‌آوری زیادی هستیم. بله، مردم هنوز در ترس هستند، مردم گریه می کنند، مردم با این همه وضعیت گیج شدند، اما در عین حال جسارت و مقاومت زیادی را می بینیم.
سلمی که خود متخصص بیماری های روانی است، زنی را در مرکز صحی به نام سویتلانا می بیند که در وسط این همه آشوب جای اندکی برای خودش پیدا کرده تا تمرین یوگا را انجام دهد. او بسیار نیرومند و بسیار الهام بخش برای همه بوده است.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی را روی همین موج های چنید که از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا برنامه شامگاهی که ساعت 7 شام دوباره آغاز میگردد، برای همه شما وقت خوش و روز با سعادت تمنا داریم.